حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت نوح علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه.
معروف است که اگر هر چیزی آفتی دارد برای علم آفاتی است. لکل شیئن آفه و للعلم آفات. یعنی وقتی انسان میخواد در مسیر کسب معارف حقی الهیه و عالم شدن در مسیر دین حرکت کند، آفتها و موانع بسیاری سر راهش قرار میگیره، چون برخی از این آفتها رو شیطان بیرونی ما که دشمن قسم خورده ماست همت میکنه، عواملش رو بسیج میکنه تا ما عالم و آگاه نشیم، و همچنین شیطان داخلی خودمون، تنبلی و هوای نفس و تمایلات دنیوی و برخی مشغله های روزمره زندگی و احیاناً تمایلات شهوانی و هواپرستی و غیره، همه با همه مانع مسیر یادگیری و رشد علمی در مسیر دیانت و تقوا و پاکدامنی است. لذا از خدای بزرگ در شروع جلسه امسالمون تمنا می کنیم، عاجزانه از خدا درخواست می کنیم که ما را بر شیطان بیرونی و شیاطین متعدد خارجی و هوای نفس و شیطان داخلی غلبه دهد، هم توفیق فهم به جا و هم توفیق عمل به اون فهم، و همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. یادآوری میکنم فقط 4-5 دقیقه بعد بحث جدید را آغاز میکنم. بحث در این بود که از دید قرآن کریم و از دید عقل، انبیا اولیا برجستگان الهی، انسانهای معصوم و عالم به حقایقی هستند که اگر ما اونها را الگو و اسوه پذیرفته ایم به جهت اون ویژگی هایی است که اونها دارند. چون اونها اشتباه نمی کنن، خطا ندارن، کمبودی در مسیر تعالی انسانی برای خودشون نیست و لذا الگو شدن تا ما را هم رشد بدن. مخالفین مکتب انبیا و اولیا تلاش بسیاری دارن که مقام و منزلت این برجستگان الهی رو پایین بیارن، به جهت این که وقتی عظمت اونها در نظر ما بشکند، طبیعتاً میل به تبعیت و پیروی از اونها هم کم خواهد شد. حالا بحثای عقلی که عقلاً نمی شود پذیرفت یک انسان برجسته الهی پاک و معصوم نباشد و عالم به حقایق نباشد، بحث جداگانه ایست. یه مقدارم بحث کرده ایم، اما بحث ما بحث قرآنی است. با توجه به قرآن کریم که سال گذشته نسبتاً مبسوط با هم بحث کردیم، وقتی خدا می‌فرماید انبیا مصطفایند، یعنی برگزیده شده در میان صافها، انبیا مجتبایند یعنی انتخاب شده به وسیله خود پروردگار، انبیا مطاع مطلقند، لازمی مطاع مطلق این است که اگر امر به اطاعت میکنن، امر به اطاعتشون حق محض باشد و اگر مطاع مطلقن، پس امر و نهیشون هم حق محض است. کسی که امر و نهیش چه قولی چه فعلی حق محض باشد، غیر از معصوم نمیتونه باشه. این رو بحث کردیم. منتها آیاتی در قرآن کریم هست که نسبت به برخی از انبیا به نظر می آید نسبت اشتباهی، خطایی، یک کار غیر عاقلانه ای می دهد که این رو مخالفین دست انداختن و میگن خب شما که قرآن رو قبول دارید و پیرو کتاب آسمانی هستید، پس این آیات رو چی میگید؟ خدا در قرآن این آیات رو چی گفته؟ اولینش که چند جلسه، 7 جلسه طول کشید، راجع به حضرت آدم و ابوالبشر بود. چون آدمیت خیلی سخته، بحثایی هم که راجع به حضرت آدم بیشتر از بقیه بود، ولی حضرت نوح علیه السلام مجموعاً 3 آیه است. حالا با هم بحث میکنیم، شاید یه جلسه تموم بشه، ولی برای حضرت آدم ابوالبشر یه زمینه‌هایی مطرح بود که ما 7 جلسه مجبور شدیم با هم بحث کنیم. اون بحثایی که در قرآن کریم راجع به حضرت آدم بود با هم بحث کردیم و دیدیم چه نکته های ظریفی در این آیات نهفته شده. نه تنها نقص مقام حضرت آدم نیست، بلکه ارزش‌هایی برای حضرت آدم ابوالبشر در این نحوه از بیان در آیات ذکر شده که لازمه الگو بودن و اسوه بودن آدمیت این امور است، که دیگه تکرار نمی‌کنه. بعد از حضرت آدم ابوالبشر از نظر تاریخ انبیا طبق قرآن شروع کنیم، آیاتی که در قرآن مورد بحث قرار گرفته، اولین پیغمبر بعد از حضرت آدم که مورد بحث واقع شده، حضرت نوح علیه السلام است که اولین پیغمبر اولوالعزم هم می باشد. در سوره مبارکه هود آیات شماره 45، 46 و 47، اول 3 آیه رو میخونم، یه ترجمه سریع و گذرایی با هم روش داشته باشیم. 4 نکته سوال انگیز برای دشمنان مقرز و برخی از دوستان بی‌غرض، ولی براشون سوال ایجاد شده، دوستان غرضی هم ندارن، ولی تو این آیات شاید باز جاگیر افتادن، میگه اینا چی میخواد بگه. سوالاتی که در رابطه با این 3 آیه در رابطه با عصمت حضرت نوح علیه السلام مطرح شده، 4 تا سواله. حالا من آیات رو میخونم. قرآن کریم در آیات قبل از آیه 44، 45، 46، 47 داستان حضرت نوح رو بیان میکنه که امت ایمان نیاوردن، حتی پسرش و زنش با او در افتادن و نوح از طرف خدا مأمور شد که کشتی بسازه. اون موقعی که طوفان برخاست، خدا دستور داده بود به حضرت نوح که خودت و اطرافیاتون وارد کشتی بشید. حضرت نوح و اطرافیاشون داشتن سوار کشتی می شدن که الان به اذن الله این عده نجات بیابن و بقیه به اذن الله در این طوفان غرق بشن. اینجا نقل میکنه لحظه ای که حضرت نوح داره اطرافیاشو سوار کشتی میکنه، آیه 45، و نادا نوح ربه، ندا در داد، درخواست کرد. ندا درخواست بلندی است که بقیه هم ممکنه بشنون. نوح بلند که بقیه هم شنیدن. خب میتونست تو دلش بگه، چون دعا، ما دعا داریم، مناجات هم داریم. مناجات شاید در بعضی موارد از دعا مهمتر باشه. چرا مناجات و مناجات میگن؟ چون نجوا در گوشیه. مناجات خمسه عشر اون مزامین بلندی که داره خیلی عمیق و عظیمه، اینا تو مناجات امام سجاد با خدا در میان میگذاره. شاید تو دعاها که همه میشنون حتی نشه اینجوری حرف زد. حالا حضرت نوح نادا، بلند که بقیه هم بشنون، در خود این یه نکته ایست. و نادا نوح ربه، جناب نوح علیه السلام ربش را، پروردگارش را صدا زد، فریاد زد، ندا در داد. فقال، چی گفت در این فریاد بلند با پروردگارش موقعی که داره سوار کشتی میشه؟ ربه ان ابنی من اهلی، این پسرم، این فرزندم، این پسرم، من اهلی، از اهل منه. حالا کلمه من اهلی هم یه نکته ای داره که در آیه 40 همین سوره هود اشاره شده. آیه رو میخونم با توجه به اونه که کلمه اهلی رو اینجا حضرت نوح با ندای بلند داره به خدا بیان میکنه. فقال رب ان ابنی، این پسر من، من اهلی، از اهل من است. و ان وعدک الحق، به درستی که وعده تو حقه، تو خدایی هستی که وعده خلاف نمی کنی. ممکنه، حالا ممکنه چون در عصر ما که پیدا نمیشه کسی خلاف وعده عمل بکنه، چون میگن که لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهدی ببنده به عهدش عمل نکنه دین نداره. حالا که همه متدین الحمدلله، پس همه وفای وعد میکنن. اون موقع هایی که مردم خلف وعده میکردن وفای وعد نمیکردن، پس ممکنه که بعضی آدم ها باشن وعده بکنن ولی به وعدهشون عمل نکنن، خلاف وعده. یه بنده خدایی هم میگه من از خوبانم، چون هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. آقا شعر غلط نخونید، هزار وعده خوبان یکیش وفا نکند. خوبان اگه هزار تا وعده کنن، 999 تاشو عمل، حالا یه دونه ممکنه از دستش دره، نه اینکه هزار وعده خوبان یکی یه دونش هم از هزار تا وفا نکنه. نه، این شعرها رو غلط میخونن. حالا خلف وعده گناه کبیره است، خیلی هم گناهش سخته. لذا بزرگان، مخصوصا اونهایی که اهل سیر و سلوکن، میخوان یه حرکات معنوی آغاز کنن، میدانن خلف وعده اونها رو باز میداره. به همین جهت یا وعده نمی کنن، یا اگر وعده کردن، حالا این من حاشیه میرم چون نکته های اخلاقیش هم حیفم میاد، ما بحثامون اعتقادیه راجع به عصمت، به اونا میپردازیم، ولی این حاشیه های اخلاقی رو هم اجازه بدید بگم. جناب عمار یاسر نقل میکنه اگه اشتباه نکنم، الان تو ذهنم نسبت به مورد شک کردم، یکی از این بزرگانه، میگه قبل از بعثت پیغمبر، من همراه پیغمبر اسلام یه مدتی گوسفندا رو میبردیم بیابونا میچروندیم، منم همراهشون بودم. یه شبی من با پیغمبر غروب که گوسفندا رو رفتیم برگردونیم صحبت کردم که فلان منطقه علف خوبی داره، فردا اگر موافق باشیم گوسفندامو بریم اونجا که علف بیشتری داره، گوسفندا اونجا بیشتر سیر بشن. فردا من که حرکت کردم برم، ظاهرن کمی دیر شده بود، قبل از من پیغمبر با گوسفنداشون، قبل از بعثت پیغمبر، حضرت با گوسفنداشون رسیده بودن به اون منطقه. من از دور دیدم حضرت زحمت بسیاری میکشن که گوسفندا وارد اون منطقه خاص نشن. وارد که شدم گفتم چرا به زحمتی؟ فرمودن ما با هم وعده کرده بودیم گوسفندامونو با هم ببریم. من زودتر از شما آمدم، شما هنوز نیومدی، لذا انصاف نیست گوسفندای من بچره قبل از اینکه گوسفندای شما بیاد. این اسلام 1400 سال قبل. البته وعده مهمه. حالا این چه وعده ای بود که خدا داده و حضرت نوح علیه السلام حالا داره سوار کشتی میشه میگه خدایا این پسرمه، از اهل منه، و توی خدا ان وعدک الحق، وعده تو حقه، و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگانی، چه کسی مثل تو میتونه حکم بده؟ عادلتر، منصفانه تر از تو کی میتونه باشه؟ خب این وعده چی بوده؟ این ترجمهش فعلا اجمالا اینو بگم، وعدهش در آیه 40 همین سوره توضیح میده، میگه حتی اذا جاء امرنا و فارت تنورو قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، میگه وقتی که امر ما آمد، دستور صادر شد، حالا طوفان بیاد، از تنور آب فوران زد اومد بالا و قرار شد که این آب همه جا رو بگیره، قلنا احمل، قل نحمل، گفتیم حمل کن، یعنی مای خدا و حضرت نو گفتیم فیها، در این کشتی، من کل زوجین اثنین، از حیوانات، از هر زوجی دو تا، یه نروی ماده، و اهلک، و از اهلت هم ببر، یعنی اونایی که اهل تو هم اینا رو ببر، با اونها از هر کدوم یک نروی ماده در کشتی ببر، الا من سبق علیه القولو، این اهل که گفت یه استثناء گذاشت، الا، الا چی؟ اونایی که سبق علیه القول، سبق علیه القول یعنی چی؟ یعنی قبلا در مورد اونا گفته شده که اینا نوا، اینا حکم الهی این گونه گذشته در مورد اینا که اینا سزاوار نیستن، اینا این لطف و عنایت در حقشون روا داشته نمی شود، و من آمنه، و کسانی که ایمان آوردن اونا رو هم سوار کن، و ما آمنه معهو الا قلیل، البته این ایمان آورنده ها که باش سوار شدن نبودن الا کم بودن، یه عده بودن. پس این وعده چیه؟ خدا وعده کرده بود موقعی که آب داشت می اومد بالا و حضرت نوح فرمود از موجودات نر و ماده جفت ببر، از اهلت هم ببر. میگه خب شما به من وعده کردی از اهلت ببر، ان ابنی من اهلی، اینم پسر منه، از اهل منه، خدایا او رو هم پس اجازه بده مثلا سوار کشتی بکنم، و انت احکم الحاکمین. آیه بعدی قال، خدا جواب داد، یا نوح انه لیس من اهلک، نه او اهل تو نیست، او اهلیتی این که از تو باشه نداره، انه عمل غیر صالح، این انه هو به کی برمیگرده؟ به ابن، به پسر، به درستی که او عمل غیر صالح، من عمدن همینجوری فعلا ترجمه میکنم تا بعد توضیح بدم، او عمل غیر صالح است، عمل غیر صالح است، فلا تسألن ما لیس لک به علم، فلا تسألن، سوال نکن از من خدا، درخواست نکن، ما اون چیزی را که لیس لک به علمون، که نسبت به او علم نداری، انی اعظک، من تو رو موعظه میکنم، ان تکون من الجاهلین، که از جاهلین نباشی. قال، حضرت نو جواب داد، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من پناه میبرم به تو ای خدا از این که از تو درخواستی بکنم که علم به او ندارم، و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، و اگر این گونه باشد که تو مرا نیامرزی و رحمتت شامل حال من نباشه، اکن من الخاسرین، هر آینه من از زیانکاران خواهم بود. خب این سه تا آیه با اون یه آیه چهلوم هم که وعده رو براتون خوندم قضیه چیه، چهار تا سوال ایجاد کرده. چهار تا سوال چیه؟ یک، عده‌ای اومدن گفتن که چرا حضرت نوح از خدا میخواد که فرزندش که گناهکاره، ناصالحه، اهلیت نداره، خداوند او را هم جزئه عده‌ای از خوبان توی کشتی سوار کنه؟ آیا عاطفه پدری حضرت نوح در بر یک پیغمبر اولوالعزم غلبه کرده؟ بر مبنای احساس و عاطفه پدری حرف زده؟ اگر این باشه، خب این با مقام عصمت انبیا سازگاری نداره. مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مقام عصمت و نبوت و عبودیت و خلت خلیل الله بودن، مقام خلت حضرت ابراهیم خلیل الله چه مقامیه؟ وقتی بعد از سالیانی دراز که بچه دار نمی شد، حالا خداوند از طریق هاجر بهش یه بچه داده، ساره اون درخواست رو میکنه، خداوند به حضرت ابراهیم وحی میفرسته همسرت و بچه تو ببر وادی غیر زیزر. حضرت ابراهیم چی میگه؟ چشم، سمعن و طاعه. یک کلمه عاطفه پدری، آخه این زن بیچاره چیکار کنه؟ این همسر الان با این بچه شیرخواره تو بیابان غیر زیزر چیکار کنه؟ خدایا بعد از مدت‌ها، آره مزاح بکنم، یه بنده خدایی مزاح میکرد، میگم این کار خدا اصلا با آدمیزاد نمیره، اصلا کارش کار آدمی نیست. سالها به ابراهیم بچه ندادی، خلیلت هم هست، حالا که اولاد بهش دادی میگه بعد ببر تو بیابونا غیر زیرزر رها کن بیا. خدایا این چه نوع دوستیه؟ حدیثی دیدم تو همین ماه مبارک رمضان، حدیث قدسیه، خداوند میفرماید من دستور دادم هر کس مهمان دعوت میکند پذیرایی از مهمان خیلی اخلاقیه، استحباب زیادی هم داره، و دستور دینی هم اینه که انسان اگه مهمون دعوت کرد سعی کنه یه مقداری هم خودشون رو به زحمت بندازه از او پذیرایی کنه، ولی اگر مهمان سرزده آمد هرچی ما حضره در اختیارش بگذاره، چون سرزده رفته شاید واقعا صابخونه بنده خدا حال شرایطش امکاناتش اجازه نده، باید راضیه به ما حضر بشه، ولی اگر دعوت کرده باید سعی کنه یه مقداری مایه بگذاره. میگه من خدا بندگانم رو در ماه رمضان دعوت کردم و چون در خزانه عرشم چیزی بهتر از گرسنگی ندارم، لذا به اینا گرسنگی میدم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. آدم اگر دقت در معناش نکنه میگه خدایا گرسنگی هم چیزی بود که تو خزینه عرشت اینو داشتی، حالا بندگان خدا رو دعوت کردی، میگه بشی چی نخور. میگه اگر بدانی در این جوع، لذا فراموش نکنید روزه رو ادامه بدید، اکتفا به ماه رمضان نکنید. اگر بندگان بدانن وقتی گرسنه میشن در اون حالت جو و گرسنگی چه نوع ارتباطی با عالم معنا برقرار میشه، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی چه میشود. حالا خداوند بر مبنای حکمت الهی برای ما تعیین تکلیف میکنه، لذا بر مبنای حکمت الهی به حضرت ابراهیم میگه زن و بچه تو ببر تو بیابان چشم. به یه سن میرسه، جوان نوجوان رشید قابل مثلا توجهی میشه، میگه حالا برو ببر سرشو ببر قربانی کن. یک کلام حضرت ابراهیم به خدا بگه نمیشه، فلان، تسلیم محض، لذا حنیفن مسلمان. اگر کسی این به ذهنش رسیده اشکال کنه، خب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یه پیغمبر بود، حضرت نوح هم یه پیغمبره، حضرت نوح دیده که پسرش نااهله، دیده که پسر الان شیطنت میکنه، دیده که پسر داره با گناهکاران میشینه پا میشه، حالا که تو لحظه حساس طوفان برخاست و عده‌ای دارن غرق میشن، یه عده خیال کردن، لذا این سوال شده براشون که آیا نعوذ بالله مثلا عاطفه و احساسات دارم، سوال خوب طرح میکنم یا اشکال خوب اول جا بندازم چی هست تا بعد ببینیم جواب چی. این نکته اول. نکته دوم، اگر خداوند این پسر را اهل نوح نمیداند، نوح خلاف اون چه که خدا میدونه میدونه، میگه اهل منه، که نوح بگه اهل من هست من اهلی، خدا بگه نه این که اهل تو نیست، پس نوح که همراه با خدا نبود، خدا یه جور دیگه میپذیره، این که جور دیگه پذیرفته.
شما این شعر بابا طاهر رو هم همتون حفظید، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانان پسندد. خدایا تو اهل نمیدونی؟ چشم، منم اهل نمیدونم. خدایا تو اهل میدونی؟ چشم، من اهل میدونم. یعنی مؤمن واقعی کیه؟ اگر کسی را که من از او بدم میاد، خدایی نکرده رابطه دشمنی دارم، یه نوع مثلا تنفری نسبت به او در خودم احساس میکنم، حالا اگر خدا بگه نه باید اینو دوست داشته باشی، من بگم خدایا نمیشه، حالا اینجا ما رو معاف کنید، پس من عبد صالح نیستم، من بنده تسلیم نیستم، تو میگی چش، همه چی تغییر میکنه. ولی اگر کسی رو عواطف و احساسات دوست میدارم، خدا بگه نباید دوست بده، باید بگم چش. پس چی شد که حضرت نوح میگه اهلی؟ خدا میگه نه از اهل تو نیست. این چیه قضیه؟ سوم، خداوند به اون حضرت نسبت میدهد که سوال غیر آگاهانه، غیر عالمانه، سوال اینجا معنی درخواست، دعا، خواسته از خداوند، یعنی نوح پیغمبر اولوالعزم درخواستی دارد که عالمانه و آگاهانه نیست، یعنی یه پیغمبر اولوالعزم با این مقام یه سوالی بکنه که آگاهانه نباشه، بعد خداوندم بهش بگه که این سوال غیر آگاهانه است، انی اعظو که من تو رو موعظه میکنم به این که از جاهلی نباشی، جاهلانه عمل نکنی، جاهلانه درخواست نکنی، بلکه عالمانه بخوای بپذیری. سوال چهارم، در ادامه این سعایه حضرت نوح علیه السلام به خدا عرض میکنه اگر تو مرا نیامرزی، اگه مغفرت تو شامل حال من نشه و مرحمتت به من نرسه، من از زیانکاران خواهم بود. پس معلومه یک مشکلی داشته که میگه خدایا عفو کن، مغفرت کن. پس معلومه این نکته های قبلی دو ستایی که گفتیم یک کمکی با مقام عظمت او مثلا نعوذ بالله سازگاری نداشته. خداوند هم حالا که تذکر داره به حضرت نوح میده، حضرت نوح با توجه به این تذکر میگه خدایا ببخش، خدایا عفو کن، خدایا درگذر، که مثلا نعوذ بالله یک خطایی از او سر زده، حالا میخواد توبه کنه، استغفار کنه. پس آیات معلوم شد چیه؟ چهار تا سوالی هم که از این سه تا آیه در میاد معلوم شد. اما جواب ببینیم آیا واقعا این گونه است یا خداوند در قرآن داره یک درسی به ما میآموزه. یه مقدمه میچینم اول که با توجه به اون، بلکه دو تا مقدمه عرض میکنم، با توجه به این مقدمات هر چهار تا سوالو اگر رسیدم این جلسه، احیانا اگر دیدم نه بحث نیاز به توضیح داره، اب نداره، یه قسمتشو میذاریم اگر عمری بود هفته بعد. اما عنایت بفرمایید، مقدمه اول، پیغمبران یه وظیفه شخصی دارن برای خودش، یه وظیفه عمومی دارن، اونها رسالتشون، ابلاغ نبوتشون، رسوندن پیام الهی وظیفه ایست که در رابطه با چیه؟ با عمومیه، با مردمه. یعنی پیغمبر اگر کاملا به وظیفه شخصیش عمل کنه، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، عباداتشو انجام بده، اون چه که خدا خواسته بگه چشم، اون چه خدا گفته نکن اجتناب بکنه، ولی رسالتشو عملی نکنه، این که پیغمبر نیست، این بزرگترین گناه رو مرتکب شده. لذا وقتی پیغمبر مأمور است به دیگران ابلاغ کند، آیا به اقتضای ابلاغ گاهی وظایف خاصی پیدا میکنه یا نه؟ بله. مثلا یکی از نکته هایی که اصولا کسانی که وظیفه ابلاغ دارن انجام میدن، در اصطلاح ادبیات میگن استفهام انکاری. خوب دقت بفرمایید، استفهام انکاری، استفهام یعنی باب استفعال از کلمه فهم، درخواست فهمیدن، انکاری منکر شدن، یعنی چیزی رو که میدونه منکر بشه به جهت این که درخواست فهم میکنه، درخواست فهم برای خودش نه، برای دیگری. مثل چی؟ مثلا یه معلمی سر کلاس، رسالت معلم اینه که به شاگرد بفهمونه، مطلب رو خودش خوب بلده، ولی به یه شاگرد میگه جواب این سوال چی میشه. معمولا کسی به کسی میگه سوال این جواب چی میشه، معناش اینه که من نمیدونم دیگه جواب این سوال چی میشه. مثلا دوتا همکلاسی هن، این همکلاسی به اون همکلاسی میگه این مسئله جوابش چیه، من بلد نیستم، من بلد نیستم هم اضافه میکنه. این مسئله جوابش چیه؟ چجوری حل میشه؟ من بلد نیستم. طرف میاد میگه اینجوری حل کن. اما یه وقت معلم سر کلاس یه شاگرد رو صدا میزنه میگه جواب این مسئله چجوریه؟ یا میخواد خود این شاگرد خودشو نشون بده بلده یا نه؟ یا این شاگرد خوب بلده به بقیه شاگردان نشون بده ببینید اینجوری هم شاگردان میتونن یاد بگیرن. اینو میگن استفهام انکاری. استفهام محض نیست، استفهام انکاریه. یعنی چی؟ یعنی طرف بلده، داره نشون میده انگار که من بلد نیستم. ما تو ادبیات فارسیمون میگیم به در میگم دیوار بشنوه. کنایه از اینه که من هدفم یه چیز دیگه است. آیا پیغمبران اگر وظیفه ابلاغ رسالت دارن، ابلاغ رسالتشون لازم داشت استفهام انکاری بکنن، باید انجام بدن یا نه؟ خب بله، حالا نمونهش رو عرض میکنم. دو، مقدمه دوم، یک پیغمبر در مقام تبلیغ باید ابلاغ کنه بقیه حقیقت رو بفهمن. اتقوا الله من مواضع تهم، این یه دستور اخلاقی هست یا نیست؟ اتقوا الله من مواضع تهم یعنی چی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه عیناً این دستور رو فرمودن، از جایگاهایی که ایجاد اتهام میکنه، از مقاماتی که متهم میکنه از او بپرهیز. مثال میزنم، بنده سوار اتومبیلم هستم، دارم رانندگی میکنم، میام حسینیه، بین راه یک خانم بد حجاب با یک قیافه زننده‌ای جلو ماشینمو میگیره. اون بنده خدا اتفاقا ممکنه مستعصلم باشه، الان میخواد بیمارستان بره، مریض داره، خیلی هم یه جوری عاجزانه دست کن میده ماشین نگه دارید منو برسونید. من بین دو محظور گیر میکنم، یه محظور یک انسانی به کمک من نیازمنده، این الان میخواد به بیمارستانی بره مریضی رو برسونه. محظور دیگر، بنده رو بعضیا میشناسن و اگر از دور یه همچو خانمی تو ماشین من ببینن منو متهم میکنن. حالا من کجا میتونم همه رهگذرهایی که در این مسیر این بنده خدا رو رسوندم اینا رو پیدا کنم، بشینم یه قرآنم بذارم جلوشون، والا بلا به این قرآن قسم این رهگذر بود من میخواستم برسونم. اینه میگن موضع تهمت. دستور دینی اینه که در این جور جاها از موضع تهمت اجتناب کنی، خدمت نکن، به خصوص اگر وظیفه چی داری؟ وظیفه ارشاد خلق داری، وظیفه تبلیغ داری. چون اگر برای یک عده امر مشتبه شد، نمیدونن شما قصدتون چی بوده، اونا تصور میکنن که شما یک خانم بد حجابی، حالا یا همسرته یا دخترته یا خواهرته، تو ماشینت گذاشتی، میگه ایشون که میاد تو حسینیه داد میزنه حجاب، ما خانمشو دیدیم تو اتومبیل که بی حجاب بود. من یادم یه وقت توی مجله خوندم که یه بنده خدایی کارمند اداره اومد خونه، دید خانمش تحویلش نگره، عصبانی، با چی شده خانم؟ اون خانم موبور طلایی که امرو ماشین سوار کردی بردی کی بود؟ والا بلا به خدا به پیغمبر، اصلا امرو خانم تو ماشین من سوار نشده. نه خیر، یه بعد از کلی دعوا دادگاه اینور اونور معلوم شد یه کدو حلوایی خریده بوده، گذاشته بوده پشت شیشه ماشین، از دور که نگاه کرده خانم موبور دیده مثلا. حالا آقا اگر یه بنده خدایی تصور کنه بنده میام تو حسینیه داد میزنم، آقا حجاب دستور صریح قرآن کریم است، بعد میگه ما خودمون دیدیم خانمش بی حجاب تو ماشین بوده، میگم والا به حضرت عباس خانم من بی حجاب نیست، میگه ما خودمون دیدیم، یه عده‌ای به دین بدبین میشن، میگه نکن آقا، برای اینکه مردم بدبین میشن. حالا یه نفر دیگه میبینه من خودم دیدم فلانی یه خانمی هر چه اصرار کرد سوارش نکرد. آخه میدونید پشتوانه هدفی برای این کار چی بوده؟ میدونید چه نوع احساس تکلیف و رسالتی میکرده؟ معنا دقت کنید، خیلی اینا ظریفه تو بحثای دینی. چرا روایت میگه نیت المؤمن خیرون من عمله؟ نیت المؤمن خیرون من عمله، نیت مؤمن از عملی که این مؤمن میخواد انجام بده بالاتره، بهتره. چرا؟ چون مثلا نیتش اینه که این بیچاره رو الان برسونه، اما به خاطر رسالتی که داره نمیکنه، پس اون نیت از این کاری که میکنه خیلی بالاتره. لذا این معنای شعر مولوی که بعضی بی سوادان نفهمیدن، دیدم کتابم نوشتن رد کردن، ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. یا میدونی مولوی چی میگه؟ میگه دل پاک باشه، بیرون بیل کن، اصلا بیچاره این حرفو نمیزنه. قبل و بعدش رو بخونید، چرا مطلب رو نفهمیده قضاوت میکنی؟ میگه ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. آقا نگاه نکنه که الان داره مثلا تو حسینیه یا حاجیان با چه حالی نماز میکنه، نیتش اینه که بغل دستی بگه چه آدم خوبیه، درونش چیه؟ ولی اگر درونش خیره، الان احساس میکنه نمازی که تو خونه میخونه تو حسینیه بخونه ریا میشه، اینجا معمولی تر میکنه، تو خونه بهتر میکنه. ما درون را بنگریم حال را، نیت المؤمن خیر من عمله. حالا حضرت نوح علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام در اینجا ببینید قضیه چیه. یک، خوب دقت بفرمایید، آیا درخواست از خدا، اول عنوان درخواست بعد من اهلی ابنی، درخواست از خدا نه تعیین تکلیف برای خدا، اگر درخواستی باشد که خداوند بگه نه این درخواست صلاح نیست، این گناه حساب میشه؟ در صورتی گناه حساب میشه، خوب دقت بفرمایید، در صورتی گناه حساب میشود که اگر درخواست میکند خداوند بفرماید این درخواست تو درست نیست، بگه نه خیر این درسته و بپذیر، این با خدا در افتادنه. ولی اگر درخواستی بکند خداوند بفرماید نه این درخواست رو نخواه، بگه انت احکم الحاکمین. مخصوصا این قید آخر آیه داره نشون میده، میگه حکم با توستا، من به عنوان یک انسان میخوام، اما اگر تو به عنوان خدا نمیخوای من همونی که تو حکم میکنی میخوام. تازه داره چی رو نشون میده؟ این نکته اول رو داشته باشید، اینو نشون میده قسمت دوم. اگر حضرت نوح که موضع تهمت ممکنه قرار بگیره، موضع تهمتش چیه؟ بقیه بگن آخه مردم هم که میدونید ماشاءالله دست به اشکال تراشی و دست به تهمت زنی و دست به بدبینی، حالا که قرنها بعد از حضرت نوح ببینید چه خبره، اون زمان هم دیگه حساب کنید چجوری بوده، چون علی الظاهر هرچی بشر پیشرفت میکنه باید اینا کمتر بشه، ولی متاسفانه بهتر شده از اون جهتش. بیان بگن بفرمایید پیغمبر خدا اصلا عاطفه نداره، پسرش داره غرق میشه، این خیالش نیست، چه سنگ دلیه، چه قسی القلبیه. خدا حضرت نوح رو مأمور میکنه از باب اتق الله من مواضع تو هم، بگه خدایا اهل من هست، استفهام انکاری هم بشه، یه اهل منه، تا دو تا بحث رو برای مردم روشن کنه. دقت کنید، یک، به مردم بفهمونه اهلیت به نسب و حسب و سبب نیست، اهلیت به لیاقت تبعیت. پسرشه، ولی چرا خدا میگه انه لیس من اهلک؟ نه 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 اهل تو نیست. چرا؟ چون انه، برای اینکه او عمل غیر صالح، حالا عمل غیر صالح رو بعد توضیح میدم یعنی چی، یعنی اهلیت با عمل صالح درست میشه. شما چرا در فرهنگ اسلامی دارید، این یکی از اون دردایی است که من زیاد تو این حسینیه فریاد زدم، به خصوص در بعضی از مدعیان تشیع، من میگم مدعیان تشیع، چون امام رضا علیه السلام فرمود اینا شیعه نیستن، اینا نهایتش کمی علاقه دارن. طرف میاد میگه که آقا جمال مولا را عشق است، ما مولا رو دوست داریم، ما اهل بیت دوست داریم، هر گناهی دلم خواست کردم، فردای قیامت یا علی گفتم پریدم اونور، گفت شرمنده از آنم که اندر صف محشر که اندر خور عفتو نکردیم گناهی. حاجب شاعر میگه، حالا این اهلیت میاره، حاجب شاعر میگه شعری سرودم، حاجب اگر معامله حشر با علیس من زامنم، هر اون چه تو خواهی گناه کن. میگه شب خواب دیدم امیرالمومنینو، فرمود شعر دو تا اشکال داره، مصرع اول حاجب اگر معامله حشر با علیس، اگر چیه؟ حاجب یقین معامله حشر با علیس، مگه قسیم و نار و الجنه نیست؟ خب بله معامله هش با علیس، در جای خودش استدلال میکنیم، بحثش درست. اشکال مصرع دوم، چرا میگی من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه کن؟ بگو شرم از علی کن و کمتر گناه کن. حاجب یقین معامله هش با علیس، شرم از علی کن و کمتر گناه کن. طرف بیاد بگه آقا من همینقدر که ادعا میکنم، آقا شما اگر اینا رو تو این آیات، این درسی که از زبان حضرت نوح خداوند داره تو قرآن به من و شما میده، چون مخاطبین قرآن با این آیات کار دارن، مردم زمان نوح که رفتن، حضرت نوح هم رفت، این آیات رو چرا خداوند تو قرآن بیان کرده؟ برای اینکه من و شمایی که قرآن رو قبول داریم درس بیاموزیم. داره به ما چی میگه؟ میگه آقا مثلا این روایت پیغمبر نیست، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، کسی که بشنود مسلمانی فریاد میزند آی مسلمونا به دادم برسید، اصلا این خیالش نباشه جوابشو نده، این مسلمان نیست، فلیس منا فلیس به مسلم. امام باقر این خدا میدونه میترسم بگم، خدا میدونه دارم قسم میخورم میترسم، دارم برای خودم میگم، من که میترسم. امام باقر به جابر جعفی فرمود لیس منا، از ما نیستید مگر اینجوری باشید. چجوری؟ این چجوریشو میترسم بگم، ولی چون امام فرموده اند اجازه بدید کمی حساس بشیم. فرمود جابر جعفی لیس منا، از ما کافی هم هست، از ما نیستید مگر اینجوری باشید. همه مردم از شما تعریف کردن خوشحال نشید و همه مردم از شما بد گفتن بدحال نشید. ببینید بین خود و خدا چگونه اید، چه مقامیه. میگه اینجوری نباشید، از ما نیستید. آقا طرف میگه من عشق دارم به اهل بیت، عشق اهل بیت نشانه داره، عشق اهل بیت آثار داره، عشق اهل بیت باید تو عمل هم نشون داده بشه. امیرالمؤمنینی که ما افتخار میکنیم دم از او میزنیم و از اعماق وجودمون میگیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، وقتی یه بنده خدایی گرسنه بود و حضرت تو کوچه های کوفه متوجه شد اینا شب گرسنه خوابیدن، رفت گندم و آرد و خرما و چی تهیه کرد و برد در منزلشون، آرد کرد و خمیر کرد و نان کرد، بس صورتشو به آتش تنور نزدیک میکنه، میگه حرارت آتش دنیا رو بچش که حرارت آتش قیامت و دوزخ. من چقدر برای مردم دلم میتپه، من چقدر به درد مردم قصه میخورم، من چقدر میتونم برای مردم گام بردارم برنه، نمیتونم. یه بحثیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولی وقتی میتوانم، آقا وقتی ما میشنویم جوان به خاطر بی پولی نمیتونه زن بگیره، بعد میاد میگه به گناه میافتم، پولدارای ما مسئول نیستن. یه پدر آبرومند بیچاره میگه به خاطر اینکه جهاز برای دخترم ندارم، دخترامو تو خونه نگه میدارم، ما مسئول نیستیم، ما میدونیم نحوه دخالت ما پسر و دختر و عروس و دامادمونو بدبخت کرده و میتوانیم با عوض کردن دخالتمون زندگی دیگران رو عوض کنیم. عوض نمی کنیم، شب قدر هی قرآن بذاریم بالا سرمون، به که الله، این الله تو سرتون بزنه با این به که الله گفتن. این چه به که الله گفتنه؟ وظیفه دینیتون عمل کنی، اون چه که خدا از شما. لذا میگه پسر نوحه، آقا پسر نوحه، ولی چون عملش غیر صالح هست خدا میگه انه لیس من اهله، نه خیر اهلیت نیست. این سوال و جواب درس رسالت تبلیغی حضرت نوح رو داره به مردم میرسونه که چی بگه. یک، اگر هیچ عکس العمل نشون نده متهم میشه قسی القلبه، متهم میشه رحم به اولاد نداره، ولی وقتی این سوالو میکنه خدا میگه چشم انت احکم الحاکمین، تو میگی رهاش کن بذار غرق بشه من رها میکنم، تو میگی توجه بهش نکن چشم توجه نمیکنم، یعنی عاطفه پدری نمیذاره باطل عمل کنم. چند درصد ما رو عاطفه پدری و مادری حق رو زیر پا میگذاریم؟ چند درصد ما رو عاطفه فامیلی ارزش‌های خدایی رو زیر پا میگذاریم؟ این آیه مخصوصاً خدا در قرآن ذکر کرده، میگه نه، نوح به عنوان عاطفه پدری سوال میکنه، ولی وقتی خدا میگه انه لیس من اهلک، انه لیس من اهلک هم به خاطر چی؟ به خاطر این که عمل غیر صالحه. اینجا برخی از مفسرین اومدن یه مطلبی بگن، برخی از بزرگان توضیح دادن، اجازه بدید عرض کنم. میگه وقتی خداوند فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. یه حرفایی بعضی مفسرین زدن، من حقیقتش نمیخوام تکرار کنم، فقط یه اشاره میکنم. اصلا نه با آیات جور در میاد، نه شرایط این رو میپذیره. نعوذ بالله، میگن میخواد بگه عمل غیر صالح یعنی این از نسل تو نیست، همسرت خیانت کرده. نعوذ بالله، اینا رو گفتن مفسرین اهل سنت هم گفتن. روایت امام رضا علیه السلام شدیداً برخورد کرد این حرفا چیه. میگه عمل غیر صالح یعنی چی؟ میگه اولا ما حذف مضاف الیه نداریم در بعضی موارد، مثلا عمل غیر صالح دارد که نمیگیم عملون عمل غیر صالح، اما نه، معنی دقیق تری که مفسرین بزرگ گفتن اینه، میگن که وقتی یک انسان در یک زمینه ای خیلی دیگه تو اون زمینه غوطه ور شد، از باب مبالغه اون صفت رو در خودش نسبت میدن. مثلا شما راجب امیرالمومنین علیه السلام میگید هو عدلون، و این که از ظاهر باید بگید هو عادلون یا عمل عمل عدلن. چرا میگید هو عدلون؟ یعنی از بس کاراش عملش عادلانه است، اصلا مجسمه عدل، خود عدله. انه عملون غیر صالحن یعنی اونقدر کاراش بده، اونقدر خلاف کرده، دیگه اصلا اون مجسمه خلاف شده، نمونه غیر صالح شده. خب کسی که نمونه غیر صالحه، نوح نمیدونه که اهلش نیست؟ استفهام انکاریه. یعنی بقیه‌ای که دارید با من سوار کشتی میشید مؤمنین، بدانید ادامه راه چیه. اگر پسر من هم باشد عملش غیر صالح بشه، از اهلیت جدا میشه، من هم در مقابل پروردگار تسلیم حکم خدام، نه به خاطر عاطفه پدری بیام حساس بشم. حضرت ابراهیم اونجوری مأمور برخورد کنه، حضرت نوح اینجوری مأمور برخورد کنه، مثل امام مجتبی مأمور فحشها رو به جان بخره، ولی الان صلاح در صلح. امام حسین در اون برهه صلاح رو در حرکت کربلا میبینه. جواب سوال اول، نو از خدا میخواهد، خواستن که گناه نیست، خدا میگه نه، نو میگه چشم. دو، چرا کسی که اهل نیست اهل خطاب میکنه؟ استفهام انکاری بقیه بفهمن. علاوه بر این، اگر میخواد متهم بشه به یک پدر قسی القلبی که رحم در حق فرزندان نداره، ببینه آه خدا داره اینه میگه، راه خدا اینه، من روی خواست شخصی، نه محبتم بر مبنای علاقه شخصی پدریه، نه مخالفتم چون با راه من داره مخالفت میکنه، نه، من اون چه خدا میگه دارم عمل میکنم. خدا گفته اگه با تو همراه بودن همراهی کن، با تو همراه نبودن کنار بزن. میخواد بچه‌م باشه، میخواد شاگردم باشه، میخواد همسایه‌م باشه، میخواد آدمای دورتر باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال اون معیار ما، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود ما دانه های تسبیح هستیم، اون نخی که ما رو به هم دیگه متصل میکنه چیه؟ اون حقیقت مکتب اهل حقه، مکتب اهل البیت، دانه های تسبیح که این نخ اینا رو به هم دیگه متصل میکنه. اگر این نخو بردارید پخش و پلا میشیم. اونی که ما رو به هم میبنده تبعیت خداست. خدا میگه با هم باشید، با همیم. خدا میگه جدا بشید، جدا میشیم. اگر خدا بگه بگو، نه، میگیم نه. خدا به این هنره، این تدینه. اگر خدا میگه ابراهیم پسرتو قربانی کن، خدا یه ذره من نمن کنه، اون ابراهیم خلیل الله نیست. و لذا قرآنم حتی راجع به انبیا مگه نمیگه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، همه در یه سطح نیستن، بعضی ها مقامشون بالاتره، تو این نکته ها نشون داده میشه. خب نکته سوم، میگه خب خداوند نسبت سوال غیر آگاهانه داد به حضرت نوح. در این آیه شریفه فرمود فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین. دو تا جواب داره، یه جوابش رو خیلی از مفسرین دادن، بد نیست من میگم، ولی یک جواب رو مثل مرحوم علامه طباطبایی داده که خیلی قشنگه. جواب اول که بعضی از مفسرینم دادن اینه، میگن که پسر نوح منافقانه عمل میکرد، گاهی وقتا جلو پدر میومد، من حالا اسم نبرم چون این آدم زنده است، پدرش از علمای بزرگ حوزه نجف بود که از دنیا رفت، مرد بزرگی بود، خدماتی کرد، این پسرش متاسفانه از دست نشونده های کمونیستا شد و کتابایی هم بر علیه اسلام نوشت. هرچه علمای نجف به پدرش میگفتن این پسرتو نااهله، پدر میگفت من باور نمیکنم. چرا؟ چون میگفت، یکی از اساتید ما میگفت، موقعی که این پدر در نجف تو حوزه توی بیمارستان بستری بود، من توی بیمارستان عیادت این عالم ربانی رفتم، دیدم خاک تیمم آوردن، پدر که رو تخت افتاده حالشم خیلی بده تیمم کنه نماز بخونه، این پسر که اصلا کمونیست بود معتقد به هیچی نبود، ما هم میدونستیم، آفتاب لگن آورده بود، بابا جان احتیاط شرعی اینه که وضو هم بگیرید، من کمکتون میکنم شما وضو هم بگیرید، عمل به احتیاط بکنید. وقت پدر میگه خب این اینجوری عمل کرده پیش من. حالا بعضیا اینجوری گفتن، میگن پسر نو از این کلکا داشت، جلو بابای خودش رو جا میزد به عنوان اینکه بعضی وقتا هم یه شیطنتایی میکرد. حضرت نوح مأمور به ظاهره، طبق مأموریت به ظاهر میگه ان ابنی من اهلی، خدا میگه نه تو نمیدونی که این چه موجودیه، این خیلی هم بده. وقتی خدا این علمو به حضرت نوح میده، حضرت نوح میگه چشم. این یه جوابه، بد نیست، ولی به قشنگی برداشت علامه طباطبایی نیست. اما برداشت علامه طباطبایی چیه؟ خیلی زیبا تو المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مقدمه عرض بکنم، بعد بحث مرحوم علامه رو از المیزان براتون نقل کنم با دو سه تا آیه که ایشون شاهد میارن. اون مقدمه اینه: عصمت انبیا افاضعی محض است، اکتسابی محض است، یا افاضه بر مبنای اکتساب. خیلی نکته ظریف. این حرف مال مرحوم علامه نیست، مرحوم علامه هم فرمودن، دیگران هم گفتن. اونی که علامه میگه از اینجا به بعده. من اولی مقدمه رو بگم. بعضیا خیال میکنن عصمت افاضعی محض. یعنی چی؟ یعنی فقط خدا خواسته که انبیا معصوم باشن، انبیا هم گناه نمیکنن. خب یکی میگه خب خدا اینو برای ما میخواستی، ما نمیکردیم. نه، اینجوری نیست. بعضیا خیال میکنن عصمت فقط اکتسابیه، یعنی طرف یک کاری میکنه این مقامو کسب میکنه. اینم نیست، طرف یک کاری میکنه لیاقت افاضه عصمت رو از طرف خدا پیدا میکنه. یعنی مقدمش میشه اکتسابی، اون نتیجه میشه افاضه پروردگار. انبیا یک زمینه ای دارن که خداوند قدرت عصمت رو به اونها افاضه میکنه. این عنایت حضرت حقه. مثل وحی، من و شما آقا چند تا کلاس بخونیم تا به ما وحی بشه؟ اکتسابی نیست، ولی یک کاری انبیا کردن که مقام نبوت رو لایق شدن، خدا وحی به اونها میده. در من و شما الهام میشه، یعنی ما یه زمینه پاکی تقوا در خودمون ایجاد کنیم که خداوند به ما الهام کنه، که درجه پایین‌تر از وحی انبیاست. خب پس عصمت اکتسابش با انبیاست، افاضش با پروردگار. حالا از اینجا به بعد حرف مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه میفرمایند خداوند وقتی میبینه یک فردی زمینه افاضه رو فراهم میکنه، بهش افاضه میکنه. اگر قدر افاضه رو دانست، افاضه رو بیشتر میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر قدر افاضه رو ندونست، کفران نعمت کرد، از اون میگیره. میگه میخواد نشون بده اگر انبیا به این مقام رسیدن، هر جایی که زمینه ای میخواد پیش بیاد، خدایی نکرده تکون بخورن، تا من خدا میگم، میگه چشم چشم چشم، داره اینو نشون میده. خیلی نکته ظریفه، شاهد میارم. مثلا یک نمونه راجع به حضرت یوسف پیامبر. خداوند در سوره یوسف راجع به حضرت یوسف در آیه 33، خوب دقت کنید، میگه وقتی که به حضرت یوسف گفتن که اگر اینجوری باشه زندان میری چه میشی، حضرت یوسف جواب داد قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اگر بخوان منو تو زندان ببرن این برام بهتره تا اینکه منو به این کارا وادارن، اما اینجا و مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. خیلی آیه را مرحوم علامه شاهد میارن، میگه اگر نبود که خداوند کید اینها رو از من دور نمی کرد و خداوند اینجا به کمک من نمی آمد، من چی بودم؟ منم مبتلا شده بودم، منم از جاهلین بودم. دو نکته. نکته اول، اگر خدا کمک نمی کرد ان نفسی لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی لولا ان رعا برهان ربکی. اینو همه راجع به حضرت یوسف. پس خدا کمک میکنه، اما سوال چرا خدا به حضرت یوسف کمک کرد، به من و شما کمک نمیکنه؟ به من و شما هم کمک میکنه. من و شما چقدر کمک خدا رو جواب مثبت میدیم، خداوند کمکش رو بیشتر میکنه. ولی چقدر وقتا خدا کمک میکنه، مثلا طرف رفت پیش مرحوم عاشق حسن علی نخودک، آقا مشکلی دارم، یه نگاهی بهش کرد گفت تو شراب میخوری؟ سرش انداخت پایین. بله. گفت قول میدی شراب نخوری من حاجت تو روا کنم؟ گفت باشه قول میدم. قول داد، مشکلش حل شد. میگه اومدم تهران، بودم عاشق حسن علی نخودک اطراف مشهد. میگه من یه شبی بعد از مدتی گذشت فراموشم شد، حال هوای شیطنت گل کرد و دوستان ناباب دور منو گرفتن و بساط شراب پهن شد. همین که رفتم جام شراب سر بکشم به من گفتن تلفن تو رو میخواد، تلفن‌های هندلی اون زمان تازه در اومده بود. گفت رفتم گوشی رو برداشتم دیدم عاشق حسن علی پشت تلفن. گفت مگه قول نداده بودی نخوری؟ دستم لرزید. گفتم چشم. حالا یه وقت خدایی نکرده من بودم میگفتم ها ول کن تو حال ما میزنه، ضد حالن اینا، ضد حالن. اما یه وقت دستش میلرزه میگه چشم. میشه فضیل عیاض رو دیوار میاد بالا، ای خدا تو رو به جان مقربان درگاهت قسمت میدیم دل ما رو نرم کن، قدرت تحول درونی به ما عنایت کن، فهم ارزش‌های معنوی و ترس از گناه به ما مرحمت بفرما. از دیوار رفته بالا نیمه های شب بپره اونور دزدی کنه، دید صابخونه داره نماز شب میخونه، تو قنوت نماز شبش علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دست لرزید پشت رو دیوار. گفت چرا؟ وقتش رسیده. چشم وقتی این میلرزه گریه میکنه خدا کمکش نمیکنه. این مال افراد عادیه. بعد میشه فضیل عیاض، الگو میشه در تاریخ. چرا؟ چون میگه چشم. حالا در سطح انبیا حضرت یوسف میگه منو تو بزنگاه لغزش قرار دادن، دور بر نمیدانم. میگم خدا بود کمکم کرد، اگر خدا کمک نمیکرد رفته بودم. یعنی هم مقام توحید داره نشون میده، هم به تعبیر علامه طباطبایی این لغت مال ایشونه، تسدید با سین صدات محکم کردن، تسدید اسمت به وسیله انبیا. یعنی حالا که این مقام داری منم قویش میکنم، تو که داری جواب مثبت میدی منم کمکت میکنم. این مقام را خداوند راجب حضرت یوسف تو قرآن نقل کرده. ببینید راجب انبیای دیگه هم بیان میکنه یا نه. مثلا در سوره اسراء، در سوره اسراء آیه 74 و 75 راجب پیغمبر اسلام هم بیان میکنه. دقت بفرمایید چگونه میگه ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا. اگه ما دل تو رو ثابت قدم نکرده بودیم، اگر ما به تو این مددها را نمی فرستادیم، تو هم به طرف اینا می رفتی. یعنی اگر اکتساب باشد افاضه نباشد اسمت نیست، اگر اکتساب نباشد افاضه نیست، اگر اکتساب باشه افاضه شد، تداوم افاضه میشه اسمت. خدا داره راجع به پیغمبر اسلام هم اینه میگه، میگه درست پیغمبر خاتمی به این مقامی، اما ما این کمک به تو کردیم. اینجام داره به حضرت نوح این درس و اوایل نبوت اولوالعزمی بیان میکنه، ما موعظه میکنیم، ما کمکت میکنیم، ما به تو یاد میدیم. میخواد یاد بده؟ بله. اگر یاد دادن الهی نباشه که امکان این مقامات پیدا کردن اصلا نبوده است. باز در این رابطه یه آیه دیگه هم باز مرحوم علامه اشاره میکند، در سوره هجر آیه 88 باز راجب پیغمبر اسلامه. یه مقدمه بچینم حرف ایشون معلوم بشه. خود قرآن پیغمبر اسلام را از نظر مقام معنوی چی نشون میده؟ پیغمبر دنیا به نظرش نمی اومد، پیغمبر عاشق واقعی الله بود. طبق آیات قرآن که اشاره میکنم قبلا گفتم دل پیغمبر جز خدا توش نیست، طبق این آیه شریفه ولا توت من اغفل ناقل به هو ان ذکرنا، ولی راجع به پیغمبر اسلام اطیع الله و اطیع الرسول، اینا رو قبلا گفتم. قرآن میگه دل پیغمبر جز خدا توش نیست. پس حالا سوره هجر آیه 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم فخفض جناحک للمؤمنین و قل انی انا النذیر المبین. چشم ندوز تو دست اینا چیه، نگاه نکن مال دنیا چی دارن، قصه نخور اینا مال دنیا دارن، شما مال دنیا ندارید. حالا اگر خداوند این قضیه را از پیامبر نقل میکنه، نعوذ بالله، میخواد بگه پیغمبر چشم دوخته بود؟ میخواد بگه یعنی کسانی که پیغمبر رو قبول دارین شما اینجوری باشین چشم ندوزین، کسانی که نوح قبول دارین نکنه سوالی بکنین که این سوالتون ناآگاهانه باشه. ولی اگر سوال میکنین ناآگاهانه است، آگاهتون کردیم تسلیم بشید، گفتیم صلاح نیست. مثلا در رابطه با دعا، همینجا الان مقام انسانهای تسلیم خدا با انسانهایی که تسلیم نیستن معلوم میشه. انسانی که تسلیم خداست دعا میکنه، حاجت روا نمیشه. اونی که تسلیم نیست قهر میکنه، این همه دعا کردم ول کن آقا، میگه خب تو چی میدونی؟ چه حکمتی در این کاره؟ چرا درخواستی میکنی که علمش نداری؟ مگه حکمت خدا رو میدونی راجع به این کار چیه؟ مثل حالا انشاءالله تو قضیه حضرت موسی میگم، مگه حضرت موسی به خضر نگفت برای چی این بچه رو کشتی؟ برای چی این دیوار رو بنایی کردی؟ برای چی این کشتی رو سوراخ کردی؟ میگه چرا سوال میکنی؟ اگر سوال برای استفهام صلاح باشه، استفهام ایجاد میشه. ولی اگر صلاح به استفهام نباشه، تسلیم میشید یا معترض میشید. این مقام رو داره میرسونه، داره مقام تسلیم نوح رو میرسونه. میگه وقتی میگه خدا یا این گونه، خدا میگه نه، من موعظه میکنم از جا. لذا حضرت نوح اگه درخواست مغفرت میکنه، نقطه چهارم، درخواست مغفرت یعنی چی؟ یعنی تداوم افاضه اسمت. خود این لازم، یعنی خدایا اگر من وظیفه داشتم درخواست کنم تو صلاح نمیدونی، من اینجوری نیست بگم چرا نمیدی، تازه میگم استغفر الله، هر چی تو بگی میگم چشم. خود این زمینه تداوم و تسدید اسمت میشه. حالا چقدر آیات داره مقام حضرت نوح رو نشون میده و قشنگم هست، جمع‌بندی کنم کافی باشه. پس سه آیه در سوره هود که مضمونش در سوره مؤمنون هم اومده، ولی مضمون همینه. حضرت نوح وقتی داره سوار کشتی میشه، میگه خدا یا این ابن منه، اهل منه؟ خدا میگه نه، اهلیت نداره. یه نکته ظریف اینه که در مقام تبلیغ استفهام انکاری داریم، در مقام تبلیغ اتقوا الله من مواضع تهم هم داریم. میخواد از موضع تهمت نگن این پدر بیرحمه، این پدر قسی القلب. میگه من حتی لازم باشه به خدا هم درخواست میکنم، ولی وقتی خدا صلاح نمیدونه من تسلیمم. حالا وقتی خدا صلاح نمیدونه، اینجا درخواستی نکنید که علم به او نداری، یعنی اگر حکمت خدا ایجاب نمیکنه جواب مثبت بده، تسلیمید یا معترضی؟ اگر تسلیم باشید، نشانه تسلیمتون درخواست مغفرت و مرحمت، نه گله کردن و شکایت کردن. و وقت ببینید در رأس اینها، یادش بخیر، تو مستجار نشسته بودیم، روبروی مستجار تو مسجد الحرام نشسته بودیم، یکی از دوستان چیزی مطرح کرد، این به ذهنم زد، گفتم که حرف مال من نیست، دیگران گفتن، من به ذهنم زد گفتم. گفتم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدا گفت پسرتو بده، گفت چشم. گفت تو بیابون ببر، گفت چشم. خدا توی مسجد الحرام و عمل حج که یک عمل عبادی است، چقدر ابراهیم رو مطرح کرده. هجر اسماعیل، مقام ابراهیم، سعی صفا و مروه، رمی جمرات، به رخ بکشه. حالا اگه بخواد امام حسین رو به رخ بکشه، باید چجوری به رخ بکشه؟ اگر حضرت نوح اینجوری میگه خدایا تو میگی میگم چشم، انت احکم الحاکمین، حالا ببینید امام حسین علیه السلام در رابطه با فرزند چگونه برخورد میکنه. حضرت علی اکبر علیه السلام اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. یعنی چی خلقن؟ خیلی حالا شاید مثلا بالاخره نبه است دیگه، به جدش رفته. خلقن به رسول الله، خلق رسول الله طبق آیه قرآن انکل علا خلق نظیمه. همه منابع نوشتن، همه مقاتل نوشتن. بارها بنده گفتم براتون، هر کسی روز عاشورا میومد از امام حسین اجازه بگیره بره میدان، امام حسین طول میدادن، معطل میکردن، یه مقداری صحبت میکردن، یه مقداری بعد. ولی وقتی علی اکبر تا به نزدیک امام حسین آمد، امام حسین فرمود علی جان برو، هیچ معطل نکرد. برای بعضی ها سوال شده، بارها عرض کردم، عمان سامانی تو شعر جوابی رو که بزرگان دادن آورده، میگه وقتی حضرت علی اکبر نزدیکی امام حسین آمد، شاید زبان حال امام حسین این باشه، به شعر فارسی در بیاریم، اون چی که عمان گفته من واقعا نمیتونم همشو بخونم، دو بیتشو اشاره میکنم. بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. اگر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، دوست دارم، ولی تو رو برای خدا دوست دارم. حالا خدا میخواد همون گونه که خدا راجب من خواسته ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا الان میخواد تو بری میدان، من میگم زود برو تا به خاطر خدا دلبستگی پدری برام مطرح نباشه. یه وقتی صدای علی اکبر از میدان بلند شد، همه تون شنیدید که علی اکبر اربن اربا شد، یعنی قطعه قطعه تیکه تیکه. میدونید چرا؟ میگن وقتی جنگ نمایانی کرد، رو کینه ای که اینها با علی ابن ابی طالب داشتن، رو عقده ای که با ابی عبدالله داشتن، دور علی اکبر رو گرفتن، یه شمشیری به فرق علی اکبر فرود آمد، خم شد، دست به گردن اسب انداخت، خون سر سرازیر شد، چشم اسب رو گرفت، اسب دیگه ندید کدوم طرف بره، صاف رفت تو دل دشمن. دشمن اونی که نیزه داشت نیزه زد، اونی که شمشیر داشت شمشیر زد، اونی که خنجر داشت خنجر زد. یه وقت ابی عبدالله رسید، نگاه کرد بدن غرق به خون علی اکبر رو، خم شد صورت به صورت علی اکبر نه. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي العجاب ويا كافي المهاجم.
إنك مجيب الدعوات إنك الله كل شيء غدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائما فضل على البرية يا باسط اليدين العطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا زلنا في هذه الأشياء إلهي العالم إلهي العالم إلهي يا مالك يوم الدين يا غاية أمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا سريع الرزق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وصلاح المكان يا سابق الغنم يا دافع الغنم يا نور المزدوجين في الظلام يا عالما لا يؤلم صلنا محمد وآل محمد نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إزادا ويكشف السوء أمن 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 يجيب المزدر إزادا ويكشف السوء إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعل الله من أنصاره وأوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وارده ومن كادني وكده اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حقا علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.